السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدي بمحضر مادر امام زمان صلوات دیگرت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. یک سوال بپرسم. بالاترین لذتی که انسان میتونه ببره چه لذتیه؟ اون چیزی که، اون لذتی که فراتر از اون وجود نداره. اگر با عقل خودش بهش نگاه بکنه، انسان چرا خلق شده؟ انسان خلق شده که لذت ببره و رنج کمتری بکشه. این با عقل انسان بهش میرسه. اون لذت بالاتر چیه؟ اون چه لذتیه که انسان براش خلق شده؟ گرچه که لذت‌های متفاوتی است، اما به نظر شما چه لذتی بالاتر از همه هست؟ چیزی به ذهنتون میخوره؟ کسی میتونه چیزی بگه؟ نبود؟ یک لذتی هست که فراتر از اون تصورش نمیشه کرد. یه لذت بسیار بالا که واقعا بالاتر از اون لذتی وجود نداره. لذتی که ما توی قرآن به کرات بهش اشاره شده، اما به اون لذت کسی توجه نمیکنه الا اولو الالباب، مگر اون کسایی که تو قرآن که میخونن، قرآن رو میذارن جلوشون و روی تاخچه نیست، همیشه عیدانه میان بذارن سر سفره، قرآن همیشه ازشون استفاده میکنن، وقتی قرآن رو میخونن بهش توجه میکنن. به اون لذت خدا چندین مورد در قرآن اشاره کرده. اون لذتی که ما تو قضیه کربلا به کرات دیدیم، هر کسی که میافتاد روی زمین غرق در خون بود، تیکه تیکه شده بود، همه جای بدنش زخم و زیلی شده بود، اما داشت لذت میبرد. لذتی چی باش کار داریم؟ اون لذتی که اون اسیری که کموله ها گرفته بودن تو غرب کشور، گرفته بودنشو، دستاش رو از بازو قطع کرده بودن، جای جای بدنش رو، پوستش رو کنده بودن. اینا حرفش ساده هست، حرف زدنش در مورد اینا صحبت کردن ساده است، اما واقعا اگه بخوای در مقام عمل بهش نگاه بکنی، ببینی خیلی مسئله سنگینیه. کمولا گرفته بودنش، دستاشو از بازو قطع کرده بودن، بعضی جای بدنش رو از پوستش رو کنده بودن، روش نمک می‌ریختن، این هی عذاب می‌کشید، اما داشت لذت می‌برد. چه لذتیه؟ اون لذتی که وقتی شهدای کربلا یکی یکی می‌افتادن رو زمین، امام حسین وقتی میومد بالا سرشون، بعد از امام حسین سوال می‌پرسیدن که حالا راضی شدی؟ چقدر قشنگ لذت رضایتمندی. چه لذتی بالاتر از اون وجود داره؟ چه لذتی بالاتر از این وجود داره که شما بدونی خدا ازت راضیه؟ شما بدونی وقتی امام زمان میاد اینجا بگه من از تک تکتون راضیم. چه لذتی بالاتر از این وجود داره؟ یه استادی ما داشتیم، خدا حفظش کنه، بعد از نماز گهگاهی بر ما صحبت میکرده. نماز تموم شد، نشستن رو صندلی، شروع کردن صحبت کردن. بعد در خلال صحبتاشون یه خاطره برام تعریف کردن. گفتن یه جلسه ای داشتیم خدمت مقام معظم رهبری، رفته بودیم پیش ایشون خدمت حضرت آقا، نشستیم، چند تا از نویسندهای بزرگ کشورم بودن تو اون جلسه. بعد تعریف کردن و گفتن که نشستیم، آقا چند تا نکته بیان کردن، سلام علیکم، چند تا نکته بیان کردن و ما گوش کردیم و تموم شد صحبت‌های آقا، ایشون می‌خواستن تشریفشون رو ببرن. من رفتم دم در منتظر بودم که آقا جلو من رد بشن و تشریف ببرن بیرون. آقا اومدن رد بشن برن بیرون، من که آخرین کتابی که نوشته بودم رو خدمت ایشون تقدیم کردم. آقا نگاهی به کتاب کردن، دیدن که روش نوشته حجت الاسلام حسن زاده. بعد نگاهی به ایشون کردم با خنده گفتن حسن زاده شمایید. بعد استادم برام تعریف میکرد، خیلی باحال تعریف میکرد، با عشق تعریف میکرد، میگفت بالاتر از این لذت من چیزی ندیدم تو زندگی. یعنی احساس رضایتمندی بکنه ولی شما از شما، امام زمان شما پروندتون رو باز بکنه بگه به بچه حالی میده این بنده رو نگاش بکنی، خدا پرونده شما رو نگاه بکنه، نیمه شب بلند شدی، بعد رو بکنه به ملائکش بگه به چه بنده ای دارم ها. بنده درجه یکیه ها. این استاد ما اینجوری تعریف میکرد برام، با اشکم تعریف میکرد، آدم دلش میخواست. خودش که آدم پرونده خودش خبر داره، میدیدیم که در مثلا به قد ماها نمیگنجه که امام زمان بیاد و بگه من از شما راضیم. تصور بکنید امام زمان ظهور کردن، انشالله ظهور بکنن، بعد بیان توی جلسه ای، این تصورش هم لذت بخشه ها، بیان توی جلسه شما، بعد مثلا امام زمان شما رو به چهره نمیشناسن، در حالی که میشناسن، فرض کنید امام زمان شما رو به چهره نمیشناسن، بعد بگن مثلا فلانی ها، امام زمان بگن فلانی که میگفتن شمایی، با یه لبخند رضایتی، چه لذتی داره. لذت رضایتمندی خدا آخر لذت ها، ته لذتیه که انسان میتونه ببره، اون ته تهش بالاتر از این لذتی وجود نداره. یا این مستند غیر رسمی رو حتما شاید دیده باشید که آقا داشتن یه جمعی از پزشکان اومده بودن مقام خدمت ایشون و یه صحبت مختصری با ایشون داشتن. این بند خدایی که توضیح میداد اینجا نشسته بود، بعد اینجا داشت توضیح میداد برای آقا، حضرت آقا هم نگاهشون به این بند خدا بود، همینجور که داشت توضیح میداد در مورد مثلا یه داروی در مورد سرطان بود، حتما دیدید شما. بعد آقا گفتن که آقای جعفری هم چیزی درست کردن. آقای جعفری اونجا نشسته بود، این دستش رو گذاشته بود اینجا، منتظر بود که آقا نگاش کنه. بعد همینجور که طرف توضیح میداد، بعد گفتش که بعد آقای جعفری اونجا نشستن، چه بالبالی زدیم بنده خدا، چه لذتی برد وقتی دید که آقا میشناستش و ازش راضیه. دیگه آدم چی میخواد از این لذت بالاتر؟ مثلا دنبال چی میدارم این لذت های درپیتی که توی خیابون ریخته، سطحی، گذراست، فانیه، به درد هیچی نمیخوره، هم انسان از دنیا اصلا عجیب بود. و این کتاب صدقه در قیامت اگه نخونید حتما بخونید، انسان کلن نگرشش به قیام و قیامت و از هزار تا منبر برای شما ارزشمندتره، حتما اینو مطالعه کنید. تعریف میکرد میگفتش که اگه تو فکر شما شهادت هست، کسی هست که اینجا بخواد شهید بشه؟ حتما کسایی هستن اینجا که بخوان شهید بشن. این بنده خدا تعریف میکرد ما رفته بودیم و حساب داشتیم پس میدادیم، پشت میز واساده بودیم، این بنده خدایی که داشت از ما حساب رسی میکرد میگفتش که به ازای هر نگاه به نامحرم 6 ماه عقب میفته شهادت شما. حالا حساب کنیم که ما شده مثلا 1200 سال دیگه شما به شهادت میرسی. خیلی عجیبه. انسان یک لذت زودگذری رو میخواد داشته باشه، فضای مجازی هم که دیگه ریخته از این لذت‌های زودگذر. خیلی مواظب باشید بچه‌ها، کنترلش بکنید، نذارید که در بیارم. چش بعد عرضم به حضورتون که آره حواستون جمع بکنید، اگر که احیانا دنبال اینجور لذتی هستید، اونم تو فضای مجازی که خیلی بازه ها، خیلی فضای مجازی بازه، اینو نگاه بکنید. این شخص رو میبینید اینجا، این عموی من خدا اومد گفتش که این قبلا از علی آقای لندی ازم میپرسید که آیا من در رکاب امام حسین میبودم اون زمانی که امام حسین قیام کردن، آیا من تو رکابشون میبودم؟ عموش مونده بود چی جوابشو بده. بعد که سوخته بود همون به بدنش افتاده بود رو تخت بیمارستان، عموش اومد بالا سرش گفت عمو آیا الان هستم جزء لشکر امام حسین؟ عموش اونجا اشک میریخت اونجا. ببینید دنبال این آدم، دنبال این هست که خدا ازش راضی باشه، دنبال این هست که امام زمان ازش راضی باشه، دنبال این رضایتمندیه باشید بچه ها. الان شما این دیگه حتما براتون تجربه شده دیگه، مدیر گروهتون یا مسئول این مجموعه ازتون راضی باشه، رضایتمند باشه از شما، چه حالی میکنید و چه لذتی میبرید. حالا فرض کنید یک انسانی فراتر از اینها، یک انسان نباشه، خدای شما، خالق شما باشه، انسانی که خلق شده برای لذت، دنبال اینجور لذتیه، لذتی که فراتر از اون لذت وجود نداره. برید توی صحرای کربلا این مسئله رو دقیق نگاه بکنید. هر کدوم از این شهدا که میافتاد، اون غلام سیاهی هم که افتاد، اون شخصی که تو نماز از امام حسین دفاع میکرد که تیر نخوره امام حسین. بعد وقتی که افتاد امام حسین رفتم بالای سرش، گفت ها یار وفا کردم به عهد خودم، راضی شدی از من. خب اینا چی دیگه از این بالاتر وجود داره؟ اصلا آدم نمیدونه هیچی فراتر از اینا باشه. پس لذت بخشه که آدم به این لذت برسه. یا شما مثلا خیلی راحت میتونید خودتون رو تصور بکنید توی کارخونه ای که داری کارگری میکنید، صبح به صبح صاحب کارخونه بیاد پیش شما ازتون تشکر بکنه، صبح به صبح بیاد ازتون تشکر بکنه، چه لذتی داره؟ تصورش هم قشنگه. صبح به صبح معلمتون بیاد سر کلاس بگه تشکر میکنم از آقای پاپوش، تشکر میکنم از آقای عسکری، تشکر، چه لذتی میبره. سر کلاس چقدر هندونه میریزه زیر بغلش. حالا فرض کن خدا بیاد از شما تشکر بکنه، بگه احسان کردی، هل جزاء الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کردی. منم دنبال این لذت باشیم، دنبال این باشیم که خدا از ما رضایت داشته باشه. این تا اینجای مسئله. صلوات اینا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عجل فرج. اما چطوری بفهمیم که آیا خدا از من راضی هست یا نه؟ یه دستور عمل کلی داره. شما اگر خواستید ببینید که در مسیر رضایت هستید یا نه، یه دستور کلی داره. البته دستورهای خورده دیگه هم هست، ولی این یکی رو تو زندگیتون ویژه بهش اهمیت بدید. ببینید آیا توفیق کار خوب دارید یا نه؟ توفیق کار خوب آیا در زندگی شما وجود دارد یا ندارد؟ توفیق این لیاقت این کار رو انجام دادن. یه شخصی بود تعریف میکرد، میگفتش که یکی از اقواممون خیلی خودش از دماغ فیل افتاده میدید، خیلی مغرور و خیلی آدم دربدغونی بود، خیلی هم برعکس پولدار بود، خیلی پولدار بود، از اون طرفش اصلا اهل معنویات و نماز و اینا نبود. اینجور آدمی رو تصور بکنی. بعد اومد پیش من آخون، پیش من نه، پیش بند خدا رفت، پیش این فامیلشون رفت، گفتش که ببین خدا چقدر ازم راضیه، هر چی می‌خواستم داده به من دیگه، تو این زندگی هر چی خواستم خدا به من داده. بعد ازش سوال پرسید، اینو خوندم، گفتش که تو عمرت کار خیر انجام دادی؟ گفت نه انجام ندادم، ولی اگه بخوام انجام بدم حتما میتونم انجام بدم. تو عمرت کربلا رفتی؟ گفت نه نرفتم، ولی اگه بخوام حتما میتونم انجامش بدم. گفت مشهد تا حالا رفتی؟ گفت آره یه بار رفتم. گفت حرم هم رفتی؟ گفت نه حرم نرفتم، ولی اگه میخواستم میتونستم برم. فکرشو دیدی؟ حالا بیا جلوتر. چند تا سوال دیگه هم کرد ازش. من خدا بهش برخورد، گفت حالا که اینجوری شد میخوام هر چی خرج محرم دارید همه خرجتون رو بدم. گفت خیلی خوب، ما خودمون شما خرج محرم رو بدیم دیگه، مردم نخوان پول بدن. محرم اون سال شد، هی زنگ پس زنگ، زنگ زنگ زنگ، آقا کجان؟ آقا رفتن خارج برای خودشون. ببین توفیق کار خوب نداره، توفیق کار خیر نداره. هر چی هم شما بگو راضیه خدا از من، حتما خدا از من راضیه، من دیگه بچه یتیم، من دیگه بچه حضرت فاطمه سلام الله، نکی افته خدا چکی سفید امضا که به شما نداده که بگه شما حتما این خواهید بود، حتما بچه خوبی خواهید بود. نه، نمیخوام احیانا بگم شما شمر، ولی شمرش هم پیشونیش پینه بسته بود از بس سجده کرده بود، جانباز سیفه دیگه، نه همه شنید دیگه. اینا هستش، اینا باید توجه بکنیم، دنبال اون رضایته باشیم، اون رضایته رو کسبش بکنیم، دنبال کسب اون رضایته باشیم همیشه. پس ببینید این از این مسئله. گاهی اوقات هم هست که اون رضایت خدا در چیه؟ حالا شاید مبتلا به شما نباشه، ولی از الان آماده این مسئله باشی، گرچه که شاید بعضیتون درکش کرده باشید. رضایتمندی شما، رضایتمندی خدا در این هست گاهی وقتا که شما در زندگی بهتون سخت بگذره، شما زندگیتون سخت باشه، هر چیزی که مثلا میبینی بچه پولدار داره همیشه رو، شما نداری، این برای شما حسرت داره، این سختی داره برای شما، بابات برفت نمیکنه، خب این سخته برای شما، یه چیزی رو میخوای بخری ولی بابات نمیخره، خب این سخته برای شما، دوست داره این سختی باشه. یکی از فلسفه سختی ها، خب یکی از فلسفه سختی ها که وجه تمایز انسان با حیوان است همینه. ما استادی داشتیم، رفتیم استاد انسان شناسی بود، رفتیم سر کلاسشون، بعد ایشون نگذاشتن نبرداشت، همون جلسه اول ثانیه اول اومدن سر کلاس، بسم الله الرحمن الرحیم، فرق شما با این الاغی که داره اینجا راه میره چیه؟ ده روز درگیر این بودیم، ما اینیم ما اونیم، گلاغه اینه گلاغه اینه. وجه تمایز انسان با حیوان گاهی وقتا در همین سختی ها نهفته است. انسان که همیشه نباید راحت باشه که. کجای قرآن گفته انسان در راحتی و آسایش خواهد بود؟ خدا گفته انما العسر یا ان البعد ان بعد العسر، یعنی اول سختیه، اول دشواریه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در سختی آفرین، در سختی هم زندگی خواهد، در سختی هم خواهد مرد، در سختی خواهد بود تا اینکه برود آن دنیایی که براش خلق کردیم. اصلا این تعجب، این حرف رو ماها نباید بزنیم. چرا؟ این حرف خیلی مهمه. درسته پوست رو میکنن، مو رو از ماست میکشن، ولی بزرگان ما میفهمودن که من در تعجبم که این انسان میره جهنم، در تعجبم که این انسان چجوری جهنمی میشه، چرا بهشتی نمیشه، بهشت رفتن که خیلی آسونه. حالا یه داستانی هم هست که استاد شهید مطهری تعریف کردن که خیلی عجیبه بچه ها، خیلی عجیبه. یعنی سعی حالتون رو این شکلی کنید، حالتون رو این شکلی دگرگون بکنید. تعریف میکرد شهید مطهری از استادشون که این استاد ما یه بار اومدن خیلی داشتن آه و ناله میکردن، شب رفتیم پای منبر ایشون، خیلی حال عجیبی هم داشتن، مردم هم کامل دگرگون میکردن. بعد رو کردم به مردم و به مردم گفتن که ای مردم، من دیشب خواب قیامت رو دیدم، همه شروع کردن گریه کردن. خواب جهنم رو دیدم، همه دوباره شروع کردن گریه کردن. خواب بهشت رو دیدم، دیدم مؤمنان رو، مردم یکم خوشحال شدن. دیدم من رو بردم به بهشت، مردم ساکت بودن، بازی من خودش گریه میکرد و لامیدن. من رو بردم بهشت، دوباره گریه میکرد خودش، مردم ساکت در تعجب که آجاقا چرا گریه میکنه. من رو بردم بهشت ولی اولیاء الله رو بردم پیش خدا. چه تفاوت تفکر رو میبینید اینجا؟ دنبال چیه؟ بهشت رفتن کار آسونیه، رسیدن به لقاء الله کار سختیه. این رو تفکرتون رو سعی بکنید در این منظر قرار بدید. چرا انسان در سختی گاهی وقتا قرار میگیره؟ گاهی اوقات شما این شکلی بهش نگاه بکنید، رضایت خدا در این سختی ها قرار داده شده. خدا میخواد که من در سختی باشم. یه نکته مهم، رضایتمندی انسان باید تابع رضایت خدا باشد، نه رضایت خدا تابع رضایت من. درسته؟ اصل اینه که خدا راضی بشه. رضایت خدا در چیه؟ در هر چیزی که برای من رقم میخوره. رضایت انسان تابع رضایت خدا باید باشه. اصل رضایت کیست؟ اصل رضایت خداست. مثال توجه بکنید. چرا اصل رضایت خداست؟ توی مثال متوجه میشه. منو فرض کنید با بچه‌م میرم توی مغازه‌ای، به بچه‌م میگم که ببین گلم، ببین فاطمه خانم، علی آقا، دقت بکن، این پفک برای شما توی این برهه یک ماه خوب نیست، سرما خوردی، مریضی، بخوری بدتر میشی. من بهت گفتم من برات نمیخرم، ناراضی ام برای که بخرم ازت، برات بخرم. میره اونجا این علی آقا، فاطمه خانم شروع میکنه گریه کردن، من میخوام، من چی، من ال، من بل. این مجبور میشه آخری منم راضی میشم که بخرم، راضی شدم ها. درست؟ رضایت بچه در چیه؟ در این که اون رو براش تهیه بکنم، من هم رضایتم بهش تعلق میگیره و براش میخرم. اما نکتهش اینجاست، این که میگم رضایت خدا باید اصل قرار بگیره در زندگی. هر کاری خواستید بکنید ببینید رضایت خدا توش هست یا نه. با چی برسیم؟ با فکر کردن. اگه لازمه کارتون عجله‌ای بود، اشکال نداره بشین نیم ساعت فکر کن. بشین نیم ساعت فکر بکن در این مورد. خب نکتهش کجاست؟ نکتهش تو اینه. من برای بچه‌ام خریدم. اثر وضعی پفکه روی بچه میماند یا نمیماند؟ میماند. طبیعی هم است. اختیار کردم این پفک رو بخورم من، با اینکه میدونم برای من مضره. حالا چند درجه بیاریدش بالاتر. خدا خالق هستی بر طبق مصالح یه سری احکام برای من گفته. گفته آقا این آب رو که بخوری، یه سری اثرات تو این آب گذاشتم، حالا که کسی میخواد خدمتش هست. این آب خوردن یه سری اثرات تو این داره. شما آیا میتوانید تری رو از این آب بگیرید؟ نه، این آب تره. تری ذات آبه. شما میتوانید داغی رو از آتش بگیرید؟ نه، داغی ذات این آتشه. شما می توانید سردی رو از یخ بگیرید؟ نه، ذات این مسئله هست. شما نمی توانید اثر وضعی گناه رو از گناه بگیرید. اثر وضعی گناه کجا معلوم میشه؟ اینجا معلوم میشه که عوالم اطراف شما رو تغییر میکنه. کی میفهمه؟ اون کسی که چشمش بیناه. چه فرقی داره حالا عوالم تغییر بکنه نکنه؟ نه فرق داره. استغفار پیامبر به خاطر چی بود؟ استغفار پیامبر به خاطر این بود که روح پیامبر در عوالم اطرافی داره زندگی میکنه که انسانهای گناهکار دارن زندگی میکنن. تغییر میکنه اطراف شما. یه گناه میکنی کلن اطراف شما در حال دگرگونیه. میخواید بفهمید این مسئله رو، دو تا کتاب بخونید، همین سه دقیقه در قیامت رو بخونید، اون کتاب آنسوی مرگ هم بخونید، این کتاب ها رو بخونید، بعد اون وقت ببینید سمت گناه میرید یا نمیرید. چی؟ شنود هم هست، بله شنود رو هم بخونید. این سه تا کتاب مطالعه کردید اون وقت متوجه میشید که گناه چه وحشتناکه. تازه داستان دوم آنسوی مرگ رو شما بخونید، طرف میگه من مردم رفتم اون دنیا، چند دقیقه اونجا یه چند دقیقه از عالم دنیا مرده بودم رفتم اون دنیا، بعد که برگشتم همه رو به شکل سگ و خوک و اینو اونو میدیدم، وحشت میکردم برای که اینا رو میدیدم. چرا؟ اعمال انسان باطن داره. شما نگاه بکنید نوزاد زیر دو سال، این نوزاد زیر دو سال رو شما دقت بکنید، گاهی وقتا یه نوزاد 20 روزه داره توجه میکنه به دیوار، به دیوار سفید داره میخنده، به پارچه سبز داره میخنده. به چی داره میخنده؟ به دیوار داره میخنده؟ نه، رو میبینه، چون پاکه. دو سالش که میشه قدرت خدا کل همه چیز یادش میره. البته بودن کسایی مثل آیت الله بهاءالدینی میگفتن که نه من یادم اون دو سال چی گذشته. اون نوزاده داره میبینه عوالم رو. اگه میبینی داره به شدت گریه میکنه، ساکت نمیشه، خب بدون دور برد یه استغفاری بسم الله یه چیزی بگو، حتما یه چیز وحشتناک دیده بعد شد. این شکلیه. شما گناه که میکنی اصلا ناخودآگاه اثر وضعی گناه شما، شما که کارتون درسته، گناه منه که این شکلی تغییر میده، دگرگون میکنه اطراف رو. این مهمه. داشتیم در مورد رضایتمندی صحبت میکردیم. پس رضایت من باید تابع رضایت خدا باشه. رضایت خدا اصل باید باشه. چرا؟ من پدر بده بچه‌مو میخوام؟ بده بچه‌مو میخوام؟ نمیخوام. خدای پدر بده من رو میخواد؟ نه. خدای خالق بعد من رو میخواد؟ نه. وقتی که رضایت من تابع رضایت خدا باشه، هر چی خدا خواست در زندگی انجام بشه، ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه این، من هم از زندگیم لذت میبرم، من هم از زندگیم لذت میبرم. پس ما باید دنبال این باشیم که دنبال اون رضایت باشیم. لذتی بالاتر از این که بفهمیم خدا از ما راضی است، اون زمان از ما راضی هستن، لذتی بالاتر از این وجود نداره. یکی بپرسه خدا منم میخوام لذت ببرم تو این دنیا، او چه ازش همش که شد لذت برای خدا، منم میخوام لذت ببرم. چند تا سوالو برای خودتون طرح بکنید، این چند تا سوالو ویژه بهش بپردازید و با عقل خودتون کنار بیاد، با وجدان خودتون به این سوالا جواب بدید. یک انسان چرا خلق شده؟ علت خلقت انسان چیه؟ خب خلق شده لذت ببره، چه لذتی؟ لذت معقول، درست؟ این سال اول انسان بی‌نهایت طلب است و بی‌نهایت طلب نیست. این سال دوم. سال سوم دنیا محدود است و دنیا محدود نیست. سال چهارم عقل همه چیز رو میفهمه یا نمیفهمه. این چهار تا سال رو عقلانی بهش جواب بدید. جواب که دادید چی میشه؟ همه کارهای شما بر پایه عقلانیت چیده میشه. دینو بذار کنار. دینو یه لحظه همه توجه اینجا باشه. دینو بذارید کنار. این چهار تا سوالی که بهش برسید، شما به دین رسیدید. دین خلاف عقل صحبت نمی کنه. این خیلی مهمه. دین شما حرفی رو میزنه که عقل شما بپذیره. یه سوال بپرسم، آیا آن حرفی که من کلن فقط بگویم چشم هرچی خدا گفت، آیا عقلانیست؟ آیا هرچی خدا گفت من انجام بدم بدون اینکه فکر بکنم، آیا عقلانیست؟ کاملا عقلانیست، کاملا عقلانیست. مسئله تعبد مسئله کاملا عقلانیه. این که بگه آقا تعبدن قبول کنید، تعبدن بپذیرید، تعبدن این کار رو انجام بدید، تعبدن مثلا این کاملا مسئله عقلانی. بخوایم به این برسیم، یه چند تا حالا امشب چون شب شهادت، روز شهادت امام رضا بود، خواستم این مسئله رضا رو در موردش صحبت بکنم. اون مسئله، اون چهار تا سوال، سوالای کلیدی که شما الان که اول جوانیتون، اول نوجوانیتون، نونهالی هر چی هست، باید به این چهار تا سوال برسید. وقتی برسید دیگه گوشتون به خیلی شبهات الکی و سطحی دیگه بدهکار نیست. خیلی شبهاتی که واقعا شما نگاه میکنید تو جامعه، خب بگذاریم، مسئله بذارید کنار، در موردش فکر بکنید. شاید اگه وقت شد توفیق داشتن خدمت شما بودیم، هفته دیگه در مورد این 4 سال صحبت می‌کنیم. اما سال امتحانی لو رفته. سال امتحانی لو بره خوشحال میشید دیگه. درست همه خوشحال میشید دیگه. خوشحال میشید؟ خوشحال همه خوشحال میشن. خب سال قیامت لو بره خوشحال میشید یا نه؟ بله همه خوشحال میشیم. آقا خدا از چی میپرسه تو قیامت؟ از 3 تا چیز میپرسه. از این 3 تا بیشتر از ما نمیخواد. فقط همین 3 تا مسئله رو درست بکنی تمومه. بار تو بستی. نیاز به هیچ چیز دیگه نداری. به منم بگید چقدر وقت هست که بتونم برنامه بریزم. این 3 تا سوال، اون 3 تا سوال چیا؟ اولیش حواسا اینجا، اولیش چیه؟ اولیش اینه. نه. اعتقادات درست. اعتقادات درست کن. 2 اخلاق درست. اخلاقت درست کن. 3 رعایت احکام خدا. تمومش. چیز دیگه نمیخواد از ما. از شما چیز دیگه نمیخواد. حالا بیارید صحبت اون عالم بزرگی که میگفت جهنم رفتن تعجب داره. بهشت نرفتن هم تعجب داره. اینکه چرا میره جهنم؟ آقا این خیلی متعجب باید بشی شما چرا رفته جهنم. نرفته بهشت، باید تعجب کنی. بهشت رفتن کار آسونیه. فقط همین 3 تا کار رو خدا از ما میخواد. فقط همین 3 تا کار رو از ما میخواد. خب میخوای دنبال چی باشی؟ دنبال رضایت خدا باشی. رضایت خدا تماما در این 3 تا نهفته. اخلاقیات چه اخلاقیاتی؟ یه سوالو پرسم. شما به دوستتون اگه تشنه باشه آب میدید، درسته؟ تشنش باشه آب بهش میدید. کسی که نمیشناسه تو خیابونه داره رد میشه، میگه آقا من تشنم، لیوان آب خدمت رو تقدیم بفرمایید، ما هم لیوان آب تقدیمیشو میکنیم. اما یه دشمن خونی شما ببیند گردنتو میخواد بزنه، از عموم مردم بپرسی که بهش آب میدی یا نه، عموم مردم میگن نه بهش آب نمیدیم. اخلاق چه اخلاقی؟ اخلاق متعالی. اخلاق متعالی رو کی یاد داد؟ امام حسین یاد داد. امام حسین داشتن میرفتن کربلا، مگه نمیدونستن تو کربلا چه خبره؟ قرار علی اصغرشون تشنه باشن. چرا؟ حیوانای لشکر هور هم آب داده. لشکر هوری که میدونستن قراره جلوی امام حسین واسه، چند صد نفر جلوی امام حسین ایستاده بودن، همشون رو سیراب کرد، حیوانهای اونها رو هم سیراب کرد. این دشمن. اخلاق متعالی رو ما باید داشته باشیم. اخلاق متعالی یکی مستاقش این بود، یکی مستاقش اینه. اخلاق متعالی چیه؟ اخلاق متعالی این هست که انسان فکر بکند اون چیزی که عرف میگه رو نپذیره. عرف میگه آقا مثلا تو همین مسئله عرف چی میگه؟ میگه آقا نه به دشمن طبیعتا من آب نمیدم. اما از این طرف شما نگاه میکنی میبینی که ائمه چجوری رفتار کردن، اهل بیت چجوری رفتار کردن. امیرالمومنین گفتن که با ابن ملجم خوب رفتار کنی، سخت نگیرید بهش، یه وقت بهش توهینی چیزی اینا نباشه. درسته من رو ضربتی به فرق سن من زده، درسته بشریت رو از انسانیت دور کرد، از انسانیت دور کرد نه از اسلام، چون اسلام همون دین و انسانیته. بشریت رو از انسانیت دور کرد، درسته این کارا رو کرد، ولی باش خوب برخورد بکنی، باش تلخی نکنی، قصاصش بکنید، ولی به همون ضربه ای که این میشه اخلاق عرف، اخلاق متعالی. اینها رو از ما میخواد. احکام، خدا هیچ حکمی که برای من لازم باشد برای بهشت من وجود ندارد که بر من واجب نکرده باشد. اگه میخوام بهشتی باشم فقط چی لازمه؟ بگید انجام واجبات فقط و ترک محرمات. این دوتایه که یکیش مانع، یکیش مسبب بهشت رفتن منه. یکیش مانع بهشت منه، یکیش مسبب. بهشت رفتن کار آسونیه، همین دوتا رو میخواد. چی؟ آره عذرخواهی میکنم. از اون طرف فراتر از اون چی میخواد؟ خب حالا اگه میخوای به روحانیت محض برسی، تقرب برسی، من برات مستحبات رو گذاشتم. میخوای بیشتر برسی، مکروهات رو ترک کن. میخوای بیشتر برسی، مباح هم انجام نده، مباح هم انجام نده، تا برسی به اون رضایتی که من از تو طلب میکنم. این یک طرف قضیه. یک طرف قضیه این هست که خدای متعال از من راضی باشه. یک طرف قضیه هم این هست که من از خدا راضی باشم. رضی الله عن و رضو عنه، رضی الله عنه و رضو عنه. این شکلیه، هم خدا از آنها راضی است و هم آنها از خدا راضی هستند. خب رضایت من از خدا باید چجوری باشه؟ یه روز حضرت موسی رو کردن به خداوند متعال، گفتن که خدایا بهترین بندت به من نشون بده. گفتن که بساطو جمع کن، برو توی بیابونی، اونجا یکی از بندگان یکی از بهترین بندگان من اونجاست. حضرت موسی هم رفتن اونجا و دیدن که بنده خدا داره کشاورزی میکنه، بیل میزنه. خدایا همین نگاه کن، همونه، کار خاصی نمیکنه، وجه برتریش چیه؟ گفت بشین نگاه کن. حضرت موسی نشستن تماشا کردن، درجا خدا یه کاری کرد، بیناییشو کلا از دست داد، جفت چشاش از کار افتاد، کور شد تمام. نشست، بیلشو گذاشت کنارش، کلنگشو گذاشت کنارش، گفت خدای من قبلا منو با چش دوست داشتی، الانم راضی ام، منو با چش دوست داری، اشکال نداره. حضرت موسی تعجب کرد، گفت چقدر دیگه راضیه، چقدر انسان میتونه به رضایت برسه، الان شما همین کارو با شما بکنن، چشمتون ازتون بگیرن، داد بیداد هوار چی چو آسمون ریسمون میکنید برای که نابینا شدید. اینها رو گفتیم برای چی؟ برای این که شخصی اومد کنار امام، نزد امام جواد، رو کرد به امام جواد و گفتش که عرضه داشت که چرا اسم پدر شما رو رضا گذاشتن؟ رو کرد به امام جواد و عرضه داشت که چرا اسم پدر شما رو رضا گذاشتن؟ امام جواد هم فرمودن که آسمان، خدای در آسمان و پیامبر روی زمین از پدر من راضی بود. بعد سوال شد براش، گفت خب مگه ائمه دیگه اینجوری نبودن؟ گفت چرا اینجوری بودن، ولی خاص و عام دوست و دشمن امام زمان امام رضا رو دوست داشتن، دوست و دشمن امام رضا رو دوست داشتن، ازشون خرسند بودن. درسته یک کسی مثل مأمون پیدا میشه امام رضا رو میکشه، اما عموم دشمن‌های امام رضا رو دوست داشتن. بریم به سمت این که به این وجه رضایت امام رضا برسیم، و این کار ساده ای، کار سختی نیست، فقط یه کمی تلاش لازم داره، تلاش در این مسیر که برسیم به این رضایتمندی که امام رضا علیه السلام داشته. شاید خداوند متعال توفیق و عنایت بفرماید که در این مسیر، در مسیر دین و در مسیر اهل بیت زنده بمانیم و در آخرم در مسیر اونها شهید بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع الفاتحه. شب جمعه است، سلام خدمت ابی عبدالله عرضه بداریم و از همه التماس دعا. صلی الله علیك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك ليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب آقای من آمد ابا روی سرش بود رنگ کبودی بر تمام پیکرش بود در کوچه یاد ماجرای کوچه افتاد یا فاطمه یا فاطمه ذکر لبش بود دستی به پهلو دست دیگر روی دیوار پهلو گرفتن یادگار مادرش بود او دست و پا می زد ولی با کامت شایان گویا که دیگر لحظه های آخرش بود اما تمام فکر و ذهنش کربلا بود یاد غریبی های جد بی سرش بود دو بیت آخرم آمد جواد و لحظه آخر برش بود اما به دشت کربلا جور دیگر شد هر پدری دوست داره لحظه های آخر پسر به بالینش بیاد اما امام حسن فرمود لا یوم که یوم که یا حسن
ابی عبدالله در کرملا روانه میدان شدن، نگاه کرده باشن بدن امی بدن علی اکبر اربن اروا، روبر خیمه ها کردن جوانان بنی هاشم میان.